بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق کتاب جوهر النظید توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال علی علیه السلام: من تورع الشهوات صان نفسه. عرض نکردم این روایته که فرمود که هر کسی که نسبت به شهوات ورع داشته باشه نفس خودش را صیانت می کند. ورع را هم معنا کردیم، عرض کردیم یعنی کف و نفس، دست نگه داشتن از اون میل. رابطهش را هم با عفت عرض کردیم، گفتیم اگر یک کسی میل نسبت به یک گناه داشته باشه بعد جلوی خودش رو بگیره میشه ورع. مثلا توی خیابون میخواد نگاه، میل دارد نگاه کند به نامحرم، ولی جلوی خودش رو میگیره نگاه نمی کند، میشه ورع. یه وقت هم هست که تلاش میکند که این میل نسبت به نامحرم شکسته بشه، میشه عفت. فرمود هر کسی که خودشو نسبت به شهوات حفظ بکند، یعنی توی خیابون که راه میره مواظب باشه هر آنچه که میلش پیدا کرد به مقتضای اون عمل نکنه، جلوی خودشو بگیره، حفظ بکند خودش را، صان نفسه. من تورع الشهوات صان نفسه. اما اگر کسی نه، ورع به خرج نداد، البته صیانتی هم براش نیست.
لا صیانت لمن لا ورع له.
این الان عکس نقیضشه برای قضیه بالا. من تورع الشهوات صان نفسه. لا صیانت لمن لا ورع له. کسی که ورع ندارد صیانتی هم براش نیست. سیانت ندارد کسی که ورع ندارد، کسی که ورع دارد سیانت دارد. قضیه شرطی اول مقدم که اثبات بشه تالی هم دنبالش میاد، اگر تالی نف بشه مقدم هم نف بشه. هر کسی که سیانت برای نفسش نیست ورع ندارد که سیانت برای نفسش نیست.
سیانت رو هم قبلا عرض کردیم، تقوا میشه سیانت نفس. تقوا از وقایه میاد، از وقایه یعنی صیانت نفس.
هر کسی که ورع به خرج داد وقت تقوا پیدا میکند.
الورع اساس التقوا. فرمود ورع اساس تقوا.
هر کسی که ورع داشته باشه تقوا دارد، هر کسی که ورع نداشته باشه تقوا هم ندارد، تقوا هم از دست میره. خب بحث ما در قضیه شخصیه و محصوره و مهمله تمام شد. آخرین بحثی رو که در این مطلب بیان کردند مرحوم خواجه، بحث سور قضیه است در قضایای محصوره. گفتیم قضیه محصوره آن است که موضوع کلی باشه در مقابل شخصی و سور هم داشته باشه، بهش میگیم قضیه محصوره یا مصوره. حالا سور قضایا، سور موجبه کلیه در کلام عرب کل است و همین کلماتی که هست که از نظر منطقی برای ما مهم نیست که حالا سور هرچی که میخواد باشه. تو فارسی یه چیزیه، تو عربی یه چیزیه، تو انگلیسی یه چیز دیگه است، تو هر زبان یه چیز دیگه. در هر صورت قضیه محصوره آن است که یه سوری داشته باشه، عدات حصری داشته باشد که محدوده موضوع را مشخص کرده باشد که حکم در اون محدوده وارد بشه. این آخرین مطلبی است که مطلب منطقی خاصی ندارد. ببینید اگر کتاب‌های، اگر این کتاب یه مقداری مرتب‌تر می‌شد خب بحث‌ها خیلی قشنگتر قابل ارائه بودن. مثلا ما
یه بحثی داریم، بحث قضیه و اجزا و احوال قضیه.
یعنی ما یه بخش، یه فصل، یه قسمت بایستی درباره قضیه و اجزا و احوالش می‌داشتیم. تعریف قضیه، بعد از این قضیه تعریف شد، اجزایش مشخص می‌شد و احوالش مشخص می‌شد. خب ما همه اینا رو داشتیم، هم تعریف قضیه رو داشتیم، هم اجزای قضیه رو داشتیم، هم احوال قضیه رو داشتیم.
تعریف قضیه قبلاً گذشت.
قضیه مرکب تام خبری رو بهش می‌گیم یک قضیه.
مرکب تام خبری.
بعد این مرکب تام خبری رو دو قسمش کردیم، گفتیم حملیه و چی؟ شرطیه.
اجزایش رو هم تقسیم کردیم، گفتیم که یک نسبت، یا قبل از اینکه مشخص کنیم، قبل از اینکه اینا رو بگیم، حملیه و شرطیه. حملیه یه موضوع داره، یه محمول داره، یه نسبت داره. شرطی هم یه مقدم داره، یه تالی داره و یه نسبت داره. اینو اجزایش هستن. احوالش هم یه کمیت داره، یه کیفیت داره. این احوالات نسبت هستن در واقع. احوال نسبت، کمیت نسبت و کیفیت نسبت. کمیتش که همون سورشه، سور. کیفیتش هم که چیه؟ سلب و ایجابه.
خب این اگر همش جمع‌بندی میشد توی جا، بحث خیلی مرتب میشد. یعنی ما اول وقتی وارد بحث قضایی شدیم، اولین بخشش بحثی همین بود: تعریف قضیه، اجزا قضیه، احوال قضیه. اینا بعد از اینکه مطرح میشد، بعد وارد مثلا بحث قضایه شرطیه میشدیم، یا وارد قضایه حملیه میشدیم. در هر صورت یعنی دستبندی ها بحث این شکلی میشد. این جاها که درباره سور صحبت میکنه، مربوط به چیه؟ مربوط به احوال قضیه است که کمیت نسبت باشه، کمیت قضیه باشه. کیفیت هم که سلب و ایجاب است، قبلا درباره صحبت شد. قضیه سالبه رو گفت، موجبه هم گفت، اینا هم بحث کرد. اون وقت تو همین بخش، همین بخشی که ما داریم احوال قضیه رو صحبت میکنیم، یه بحث، حالا یا یه فصل هرچی که هست، یه بحث انحراف، انحراف در کمیت داریم که بهش میگن قضیه منحرفه، که سور اگر جاش عوض بشه بهش میگن قضیه منحرفه. یه چی داریم؟ عدول در کیفیت داریم، یعنی در عدات کیف، که بهش میگن قضیه چی؟ معدوله و محصله درست میشه. بس ببینید این بحثی که حالا بعد از این بخش سور داریمش، وارد بحث قضیه منحرفه میشیم، در واقع از ملحقات بحث احوال قضیه است. احوال قضیه رو که بحث میکنیم، دو تا ملحقات داره، دو تا بحث فرعی داره. یکی انحراف کمیت از جای خودشه، و یکی عدول در عدات چیز سلبه، یعنی در عدات کیفیت، که یکی از حالات، یکی از کیفیت ها سلب است. این عداتش اگر سر جای خودش بود، بر سر نسبت اومد، بهش میگیم قضیه محصله. اگر نه، بر سر جای خودش نیومد، از جای خودش عدول پیدا کرد، بر سر موضوع وارد شد یا بر سر محمول وارد شد، بهش میگیم قضیه معدوله. پس ببینید اینجوری یه بخش از مسائل جمع میشن. میتونید شما جزواتی که مینویسید این بحثا رو کنار دیگه بگذارید، بحث مرتبتر میشه دیگه. حالا یادم نیست المنطق چی جوری بحث کرده، ولی فکر میکنم المنطق هم بعضن یه مقداری جا به جا بحث کرده باشه. در هر صورت این میخواستم جایگاه بحث مشخص بشه. خب پس این بحثی که مرحوم خواجه مطرح کردن درباره ادات حاصل در قضیه محصور است، مربوط به کلام عربه، در کلام فارسی و زبانهای دیگه هم هر کدومشون یه سورهای وجود دارن. عبارتشو بخونیم بعد وارد بحث قضیه منحرفه بشیم. از سور قال والعدات الحاصره که کل و بعض تسمى سورن. ادات حاصره، اداتی که محدوده موضوع را مشخص می کند مثل کل یا بعض، بهش میگن سور، برگرفته از سور البلد، به دیواری که دور شهر میکشیدن تا محدوده شهر مشخص بشه و مسون بماند از حملات خارجی، به اون دیوار میگفتن سور، سور البلد. اینجا هم محدوده موضوع رو مشخص میکنن، اسمشو میذارن سور. بله دیگه، ها؟ بله احسنتم، محدوده افراد است. حالا اگر سور بر سر محمول اومد، اینجا میگیم جای سور عوض شده و قضیه منحرف شده از اون حالت، از وضع اصلیش. البته در قضیه حمله اینجور است. در بحث قضیه شرطیه که میرسه، میگه قضیه شرطیه منحرف بودنش به این است که از اون صیغه و حالت خودش وقت خارج شد بهش میگیم منحرفه. در قضیه حمله سور که جاش عوض شد بهش میگیم قضیه منحرف شده. اما در قضیه شرطیه همین که قضیه از حالت طبیعی خودش خارج شد، حالا اگر متصل است، حالت ملازمه نبود، به یه صورت مثلا یه قضیه حمله آوردیش که مقید شده به یه قیدی، اون به عنوان یک قضیه شرطیه به حساب بیاد، میشه یک قضیه شرطیه منحرفه. اما اصل منحرفه بودن، بحثی که شروع میکنن مربوط به جایگاه سوره. خب و کلیت الحکمه و جزئیته، کلیت حکم و جزئیت حکم را تسمى کمیته، به این کلیت و جزئیت حکم میگن کمیت. پس به ادات میگن سور، به کلی و جزئی بودن حکم میگن کمیت. و ایجابه و سلبه کیفیته، به ایجاب و سلبش هم میگن کیفیت، تسمى کیفیته. اقول بله به قضیه شرطیه برمیگرده دیگه. این هرگاه یه قضیه شرطیه وضع اصلی خودش نیومد، ازش تعبیر میکنم به قضیه منحرفه. به وضع اصلی خودش نیومد بهش میگن قضیه منحرفه. مثلا فرض کنید همین روایتی که در اینجا آمده، لا سیانت لمن لا ورع علی، اگر کسی بگه این روایت عکس نقیض اون قضیه بالا نیست، این خودش قضیه شرطیه است، این قضیه شرطیه است و تالی مقدم شده. در واقع قضیه چجوری بوده؟ من لا ورع علی لا سیانت له، قضیه این شکلی بوده در واقع، من لا ورع علی لا سیانت له، هر کسی که ورع ندارد سیانت ندارد. اومده چیکار کرده؟ نقض کرده موضوع را، یعنی نقض کرده مقدم را و نقض کرده تالی را، اومده نقض کرده هر دوتا را. یعنی که انه تو این روایت لخواسته بگه که این سان نفسهو که ما لازمه یه ورع گرفتیمش، لازمه یه مساوی هستان، نه لازمه یه ام. کسی خیال نکند که سیانت نفس طرق مختلفی دارد. یکیش این است که آدم ورع داشته باشد، یکیش این است که نه ورع نداشته باشد ولی مثلا وایس فرزن مثل هندی ها، مثل بودایی ها، مثل فرقه های مختلف مثلا بشینه چند ساعت تمرکز پیدا کند. اگه وایس چند ساعت تمرکز پیدا بکند، بعد بلند شه هر کاری که دلش بخواد انجام بده، اینجوری نفسش سیانت پیدا میکنه، قلبش میشه قلب سلیم. سیانت نفس بشه چی؟ لازمه اعم. در این روایت دوم بخواد بگه نه، اینجور نیست که شما خیال بکنید سیانت لازمه اعم است، چون یه قضیه شرطیه، وقتی اومد میگه من تورع الشهوات نفسه، این به خودی خود دلالت ندارد که هرگاه صیانت نفس اومد تورعم اومده. دلالت دارد که هر وقت تورع اومد صیانتم میاد ها، ولی دلالت ندارد برای اینکه هرگاه لازم اومد ملزوم هم بیاد، چون لازم ممکنه لازم چی باشه؟ هم باشه، لازم یک ملزوم دیگه باشه. در روایت دوم چی میگه؟ میگه نه، من لا ورع له لا صیانت له، صیانتی هم ندارد. خب این قضیه شرطیه که باشد، این قضیه میشه چی؟ بهش میگن قضیه شرطیه منحرفه. آره دیگه، آره دیگه، بله دیگه، اصلا قضیه منحرفه معنیش این است که جایگاه ها عوض بشه. جای تالی کجا بود؟ در قضیه منحرفه، در قضیه حملیه، بله دیگه، همین عرض کردیم، گفتیم منحرفه در حملیه با منحرفه در شرطیه دو تعریف براش کردن. اصلا منحرفه رو اومدن گفتن که منحرفه یعنی سور که بایستی بر سر موضوع میاد، بر سر چی بیاد؟ محمول بیاد. بعد وقتی به قضیه شرطیه که رسیدن، گفتن خب قضیه منحرفه در قضیه شرطیه چیه؟ گفتن در قضیه شرطیه به اصطلاح منطقی هر جا که حالت عادی خودش عوض شد بهش میگیم چی؟ بهش میگیم منحرفه. پس هرگاه از تعبیرش صیغه خودش، هرگاه از صیغه خودش، از شکل خودش خارج شد، بهش میگیم قضیه منحرفه. اینجاها لا صیانت، گفته لا صیانت برای کی؟ لمن لا ورع له. خب اینو اگر بخوایم این قضیه شرطیش بکنیم اینجوری میشه، میشه من لا ورع له لا صیانت له. لا صیانت له که تالیه، تالی بایستی چی باشه؟ مؤخر باشه، این مقدم شده، میشه یک قضیه شرطیه منحرفه. یا مثلا آیه شریف فرمود لا تهنو چی؟ ولا تحزنو و انتم الاعلون. بعد چی فرمود؟ ان کنتم مؤمنین. خب این از نظر منطقی ان کنتم مؤمنین یعنی الان شرط دیگه. از نظر ادبی چی میگیم؟ میگیم این شرطی است جزا ندارد، این شرطی است که جزا ندارد. جمله سابق دلالت میکند بر جزای محذوف. چرا؟ چون تقدم جزا بر شرط جایز نیست، میشه تقدم معلول بر علت و تقدم معلول بر علت صحیح نیست. این وافتنی هایی که توی ادبیات بود. خب لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این جزا ندارد، اینی که مقدم شده دلالت میکند بر جزای محذوف. یعنی ان کنتم مؤمنین فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، شما که بلند مرتبه دانید، از بقیه برتری دارید، شایستگان هستید، شما اگر ایمان داشته باشید دیگه هیچ سستی و هیچ حزنی به خودتون راه ندید. بالاخره کسی که ایمان داشته باشد چه شکست بخوره چه پیروز بشه، در قاموس سعادت میشه پیروز، شکستی در کارش نیست دیگه. یعنی چه زمین بخوره، چه بلند بشه، چه بزنه، چه بزنه دیگران رو، در هر صورت داره مسیر سعادت را طی میکنه، درش فرق نمیکنه. خب این الان از نظر منطقی قضیه منحرف است. این قضیه منحرف است یعنی باسی تالی کجا میومد؟ بعد از شرط میومد. اینجاها تالی چی شده؟ مقدم شده. از نظر منطقی قضیه منحرف است. منطق کاری به محسنات بدیعی و کاری به کیفیت تاثیرگذاری که نداره. منطق درباره روابط نفس و امری صحبت میکنه، میگه این قضیه منحرف است. بعد اگه از منطقی سوال بکنید خب چرا این منحرف شده، چرا تالی مقدم شده، میگه من نمیدونم چرا مقدم شده، به من ربطی نداره البته چرا مقدم شده. از یک شخص بلیغ، یک شخصی که بلاغت کار کرده، وقتی سوال بکنی که چرا این قضیه تالیش از جای خودش منحرف شده، چرا تا جزا حذف شده، یه جمله سابق درست برای اون جزا میکند، بعد میاد برات صحبت میکنه، میگه چون در این قضیه شرطی تالی مورد نظر بوده، میخواسته شعر مقدس چیکار بکنه؟ تالی را پر رنگ بکنه، میخواسته این ولا تهنو لا تهنو ولا تحزنو رو میخواسته پر رنگ بکنه، میخواسته بگه سستی به خودتون راه ندید، حزنی نداشته باشید، با قدرت با شور حرکت بکنید، کاراتون انجام بدید. اینو میخواسته به مؤمنین بگه. چرا اینو میخواد؟ این براش مهم بوده، اینو چیکار کرده؟ مقدم کرده، اینو مقدم کرده تا این به عنوان یه جمله اصلی تلقی بشه، اون ان کنتم مؤمنین بشه شرطش، بشه قیدش، بشه امثال این چیزها. پس قضیه منحرفه در قضیه شرطیه به اون قضیه میگیم که جایگاهش چی شده باشه؟ جایگاه طبیعی خودش عوض شده باشه. وقتی عوض شده باشه بهش میگیم قضیه منحرفه، مثل این آیه شریفه، مثل این روایت. خب
اقول اللفظ الدال على کمیت الحکم، على کمیت الحکمه تسمى سورن، لفظی که دلالت میکند بر کمیت حکم بهش میگن سور. ففی الموجبت الکلیت الحملیه، کل، کلمه کل در موجبه کلیه حملیه است. ففی الجزئیه بعضون، این کلون مبتدای مؤخر است دیگه، یعنی کلون مبتدا، فی الموجبت الکلیت الحملیه. ففی الجزئیه بعضون، بعض باز مبتدای مؤخر است دیگه. و واحدون. و فی السالبة الکلیة فیها، در سالبه کلیه حملیه، لا شیئه ولا واحده. و فی الجزئیه، در قضیه جزئیه سالبه، لیس بعضو و بعضون، لیس بعضو یا بعضون حالا، و بعضون لیس و لیس کل، سلب عموم. و فی المتصلت الموجبت الکلیه کلما کانه و دائما اذا کانه و الجزئیه قد یکون و سالبت الکلیه لیس البتته و الجزئیه قد لا یکون و لیس کلما و لیس دائما و فی المنفصلت الموجبت الکلیه دائما اما کذا او کذا و الجزئیه و الجزئیته قد یکون اما کذا و سالبت الکلیه لیس البتته و الجزئیت لیس دائما و قد لا یکون. اینا سورهاش هستن در زبان عرب، البته در فارسی سورهاش چیز دیگه هستن، چنین نیست، هرگز، امثال این تعابیری که میارن. و کلیت الحکمه و جزئیته هو کمیت الحکم، اینو بهش میگن کمیت حکم. پس الفاظش را میگیم سور، این کلیت جزئیت را میگیم کمیت. و ایجاب الحکمه و سلبه هو کیفیته، بهش میگن کیفیت. این شد ادات حاصر یا سور، تمام شد. آخرین بحثی که ما در قضیه حملیه داریم و همچنین قضیه شرطیه و بعد وارد مواد قضایا میشیم، در واقع بحث بعدی ما دیگه از این احوال قضیه خارج میشه. تا حالا هرچی که خوندیم تا اینجای کتاب بعد از این قضیه منحرفه، درباره قضیه و اقسامش خوندیم، اجزایش خوندیم و احوال قضیه، اینا رو خوندیم. اون وقت مواد قضایا رو که وارد میشیم، بحث درباره کیفیت نسبته. اینجاها کیفیت خود قضیه است، احوال نسبت کیفیت خود قضیه است، بهش میگیم سلب، نسبتش سالب است یا نسبتش ایجابیه. بعد درباره در مواد قضایا درباره کیفیت این سلب بحث میکنیم، درباره کیفیت این ایجاب بحث میکنیم، کیفیتش به نحو ضرورت است یا به نحو امکان است یا به نحو امتناع است. اینا درباره کیفیات اون نسبت هستن که انشاءالله بحث بعدی ماست و یکی از بحث‌های مفصل منطقه. آخرین بحثی که ما در این قسمت داریم، در احوال قضیه داریم، بحث قضیه منحرف است. قضیه منحرف در قضیه حملیه به قضیه میگیم که سور که جاش این بود که بر سر موضوع بیاد و محدوده موضوع را مشخص بکند، از موضوع بلند شه و بر سر محمول منشینه. مثل اینکه کسی بگه الانسانو بعض الحیوان، مثلا اینجوری بگه. خب اینجاها سور که بعضه جاش بر سر موضوع بود، اومده بر سر محمول قرار گرفته، بهش میگیم قضیه منحرفه. و در قضیه شرطیه، قضیه منحرفه به قضیه میگیم که از حالت طبیعی خودش خارج شده باشه، یعنی به طور طبیعی در اون زبان وقتی میخوان یک قضیه متصله رو بگن چجوری میگن؟ اگر از اون حالت خارج بشه بهش میگیم منحرفه. قضیه منفصله رو چجوری میگفتن؟ اگر غیر از اون بگن بهش میگیم منحرفه.
قضیه منحرفه، تعریف قضیه منحرفه در حملیه به قضیه گفته می شود که سوره قضیه به جای اینکه بر موضوع بیاید بر سر محمول بیاید. و در شرطیه به قضیه گفته می شود که از تعبیر متداول منطقی آن خارج شده و به تعبیر دیگری آمده باشد.
بشون قضیه منحرفه. بحث قضیه منحرفه یه بحث جدی منطقیش به همین اندازه است. یه به همین اندازه مثلا میگیم الانسان بعض الحیوان، یه بحث جدی منطقیشه به همین اندازه. لکن مرحوم علامه اومده تشقیق کرده شقوقش رو، شقوق مختلف رو براش بیان کرده، احکام صدق و کذب رو در حالات مختلفش بررسی کرده. پس اصل بحث منطقی ما به همین اندازه است، میگیم قضیه منحرفه. خب صدق و کذبش چجوریه؟ صدق و کذبش به این است که نسبت اتحادیه که داشته باشد صادق است، اگر نه نه، این میشه اصل کلیش، قاعده کلیش دیگه. تو تطبیقاتش خب توی عربی ممکنه یه شکل باشه، توی فارسی ممکنه یه شکل دیگه ای باشه. اینجا هم مرحوم علامه اومده اون شقوق مختلفش رو بیان کرده و احکام صحت و سلبش رو بیان کرده. ما اون حالت کلیش رو عرض میکنیم، بقیهش رو از روی عبارت میخونیم، انشاءالله که خیلی به مشکل بر نخوریم. موضوع قضیه منحرفه حملیه بر دو قسم است، یا شخصی است یا کلی است. اگر شخصی هم باشه یا محمول شخصی است یا محمول چیه؟ کلی است. یعنی موضوعش یک موضوع کلیه، مفهوم کلیه. اگر موضوع کلی باشه باز یا محمولش شخصی است یا محمولش چیه؟ این حالاتش. باز قضیه یا موجب است یا سالبه. خب این تقسیم دیگه است، این تقسیمی که داریمش دیگه فرق نمی‌کنه. بالاخره هر قضیه که باشد تو هر جا که باشیم یا موجب است یا سالب است. تو اینجا هم اون قضیه منحرفه ما یا موجب است یا سالب است. موضوع قضیه یا مصور است یا غیر مصور یا مهمله. خود موضوع یا سور داره یا سور نداره. اینجا ها خب قضیه منحرف سور بر سر محمول اومده، یا بر سر موضوع هم سور هست یا دیگه بر سر موضوع دیگه سور نیست. مثل اینجا ها
الانسان و بعض الحیوان. اینجا دیگه موضوع سور ندارد. ممکن بود بگیم کل انسان بعض الحیوان، اینم اینجا ها موضوع سور داره، محمول هم سور برسرش اومده. خب دیگه حالا ایشون همین کار کرده دیگه، اومده هی حالات رو بیان کرده، گفته اگه شخصیه باشه سور داشته باشه چطور میشه، اینا رو یکی یکی مطرح کرده. خب کل و بعض، این به دو معنا میاد. یک کل واحدن، یا هر چی که بر سرش اون کل وارد شده دیگه، یا همه، یعنی جملگی، یا یک قسمت. مثلا وقتی که میگیم کل زیدن یعنی چی؟ یعنی همه آقای زید، نه هر فردی از افراد زید. چون زید یه شخصی دیگه، وقتی شخصی باشد فرد از افراد ندارد دیگه. به خلاف موقعی که میگیم کل انسانه یعنی هر فرد از افراد انسان. وقتی میگیم کل زیدن یعنی همه آقای زید. وقتی میگیم بعض الانسان یعنی بعضی از افراد انسان. اما وقتی که میگیم بعض زید یعنی قسمتی از آقای زید. اینجوری میشه دیگه. پس گاهی از مواقع کل و بعض به معنای اول، گاهی به معنای دوم. بله بعضا همینجوره دیگه. کل و واحد در محدوده بعضی ممکنه یه فرد بیشتر نباشه دیگه. منظور این که بعض گاهی تحلیلیه، گاهی نه تحلیلی نیست، تیکهیه، گاه جزئیه، گاه جزئه. پس کلمه کل را وقتی که به کار میبریم، گاه کل را در مقام کلی به کار میبریم، گاه در مقام کل به کار میبریم. بعض را گاه در مقام جزئی به کار میبریم، گاه در مقام جزء به کار میبریم. این بحثی که داریم مطرح میکنیم مبتنی بر این است که کل و بعض را به معنای کل و واحده و بعض از افراد به کار میبریم، همون معنایی که سور داره. نه این معنا، معنای سور نیست. چون کل وقتی در بر اون موضوع کلی میاد، محدوده موضوع را مشخص میکنه، یعنی مشخص میکنه که محمول بر چه فردی از افراد بار شده، بر چه مقدار از افراد موضوع بار شده. پس اون کل و بعض در منطق به معنی چیه؟ کل و واحدن هست، یا بعض واحد بعضی از افراد اون کلی هست. اگر کل رو به معنای جملگی یا یک قسمت به کار ببرید، البته این احکامی که الان میخوایم درباره غذای منحرفه بگیم فرق میکنه، عوض میشه. اون موردی که ما میگیم کاذبه ممکنه صادق باشه، اگر کل رو به معنای مثلا کل و زیدن بگیرید. مثلا فرض بکنید بگید کل و زیدن کل و عمرن. اگه زید و عمر یکی باشن، یه نفر باشن، این قضیه چیه؟ این قضیه صادقیه. همه آقای زید همه آقای عمر است، چون دو نفرشون یکی هستن. قضیه صادقی است و عیبی هم نداره. اما اگر این کل رو معنای کل واحد گرفتید، بگید هر فرد از افراد زید هر فرد از افراد عمر است، میگیم قضیه کاذب است، برای اینکه آقای زید افراد ندارد که کل فرد از افراد داشته باشد. ولو زید و عمر یکی باشد، ولی چون افراد ندارد، قضیه افراد ندارد زید و عمر، این قضیه میشه کاذب به اعتبار اینکه افراد ندارد، نه به اعتبار اینکه این به معنای جملگی یا قسمت باشد. پس آقای زید هم ممکنه یه نفر باشند، جملگی آقای زید هم میشه جملگی آقای عمر. ولی اگر به معنای کل و واحد گرفتیم، چون آقای زید کل و واحد ندارد، آقای عمر کل و واحد ندارد، قضیه میشه قضیه کاذب. خب حالا که این حالت‌های مختلفش مشخص شد، حالا بیایم رو عبارت، این قسمت‌های مختلفش رو یکی یکی متنشو بخونیم، مثالشو پای تابلو بنویسیم. القضية المنحرفة قال والحملية التي ترك
که بس سور از سور و مع محموله ها حملیهی که سور ترکیب شده باشد با محمولش تسمى منحرفتن، بهش میگن منحرفه. اقول حق السوره ان يرد على الموضوع ليتبين كميه افراده. حق سور این بود که بر موضوع وارد بشه تا کمیت افراد معلوم شود، لوقوع شک فیه، برای اینکه شک تو افراد موضوع است. شما محمول رو بر موضوع بار میکنیم، میگیم بر همهشون بار میشه یا بر بعضی بار میشه؟ اینجا شک تو موضوع وجود دارد. ها؟ نمیدونم، چون ممکنه این وقت محمول هم محل شک واقع بشه. آره؟ احسن. خب ممکنه وجه قضیه منحرف هم همین باشه، چون بعضی از وقتا در محمول هم شک حاصل میشه، سور رو در محمول آوردن، ولی معمولا چون شک در موضوع واقع میشه و محمول وصف است، در این صورت جای اصلی سور موضوع بود. موضوع اصل آن است که ذات باشد و محمول اصل آن است که وصف باشد. وصف یک حالت است، ذات یک ماهیت متعدد الافراده، اما وصف یک حالته. میخواید شما بگید حالتی برای این موضوع بار شده، چون تعدد افراد در ذات مطرح است، شک در اونجا واقع میشه. حالا گاهی از موقع ممکنه یه محمولی هم اسم ذات باشه یا در حکم اسم ذات باشه، مثل الانسان و حیوانون. و اگر گفته الانسان و حیوانون، اینجا حیوان هم اسم ذات است دیگه، اسم معنا که نیست، یک اسم معنا مثل وصفی مثل ضاحک و کاتب و اینها نیست. اونجا ممکنه درش تردید واقع بشه، اونجاها سور میارن. فاذا قرن بالمحمول، حالا اگر قرین شود این سور با محمول، سمیت القضیه منحرفتن، به قضیه میگن منحرفه. چرا؟ لانحرافها عن الاستعمال الطبيعي، از اون استعمال طبیعی خودش منحرف شده، به خاطر انحراف قضیه، هایش به قضیه میخوره، به سور نمیخوره، چون سور رو مذکر آورده دیگه. انحراف قضیه از استعمال طبیعی خودش، که قول نه الانسان بعض الحیوان او الانسان ليس كل الحیوان، انسان هر کدام از افراد حیوان که نیست، بعضی از افراد حیوان است. ثم طرفان، دو طرف موضوع محمول، ان کان شخصیین، اگه هر دو شخصی باشن، فان قرن بالمحمول، اگه مقترن شده باشد به محمول، سوران ایجابیان کذبت، اگر به محمول یه سور ایجابی مقترن بشه، خب قضیه کاذب میشه. یعنی کل زیدن، کل عمرن، کل به معنای خودش باشد نه به معنای جملگی، قضیه میشه کاذب، چون فرد ندارد، افراد ندارد. فتصدق مع السالبتین، با دو تا سالبه صادق خواهد بود. چه مثلا با فتصدق، فتصدق مع السالبتین، با دو تا سالبه صادق میشه.
میگیم کل زیدن کل عمره. میگید که با دو تا سالبه صادق، با دو تا سالبه صادق است، با دو تا سالبه صادق است، یعنی اگر بله، خب این یه حالتشه، لیس کل زیدن کل عمرن، این یه حالتشه. یه حالت هم اگر سور نداشته باشه، لیس زیدون، لیس زیدون کل عمرن.
اینجا داره هر تاشون سور داشته باشه، بله دیگه، دو تا سالبه درست میشه، چون حالت‌های مختلفش رو اینجوری آورده. گاهی از مواقع موضوع قضیه سور داره، گاهی از مواقع سور نداره.
دو تا سالبه درست میشه دیگه. یا سالبه این است که بر سر موضوع سور بیاریم، یا حالتش همین است که بر سر موضوع سور نیاریم. هر دو طرفش حدوث سالبه دیگه. نمیدونم اونجوری من یه مقداری وقت من رو گرفته اونجوری چیز نشد، یعنی به تصویر نیومد. حالا اگر تونست تصویرش بکنید که خب اونجوری است، ولی این شکلی با توجه به مثال های بعدی، چون بعدی هم حالتاشو که بیان میکنه میگه گاهی سور بر سر موضوع میاد گاهی نمیاد، با توجه به این مطلبی که بعدا هم میگه خب این کاملا مطلبش روشنه دیگه. آره سالبه دیگه بهش نگم درست. حالا عرض کردم این چون بحثش بحث منطقی نیست خیلی اهمیتی نداره دیگه، بلحال رابطه ها باید رابطه ها معلومن دیگه. اینجا ها ایشون خیلی چیز کرده، یعنی مرحوم علامه این مسئله خیلی پیچونده، مسئله رو لازمم نبوده اینقدر بحثش بود. هذا اذا لم یقرن بالموضوع شیئان، این در صورتی است که موضوع هیچی همراهش چی نباشه. لیس زیدون کل عمره، موضوع هیچی ندارد. او قرن به هل ایجابیو، یا اینکه یه ایجابی که کل باشه، کل کنارش اومده، از دو تا سالبه صادق میشه دیگه، یکی هیچی کنارش نیومده، یکی چی اومده ولی کل اومده، یه کل که داره تثبیت میکنه افراد رو برای موضوع. خب آره دیگه، یعنی سوره یه تعبیر ایجابی بیاد بعدش میاد. اما اگر نه بهش یه حرف سلب یا سلبی، اون چه که در حکم سلب است درش بر سرش بیاد، فالعکسو، حرف برعکس میشه دیگه، یعنی قضیه موجبش میتونه یک موجبه صادق باشه. مثلا بگید که
لا زی لا عم لا شیئ من افراد زید، لا شیئ من افراد زید، که اینجا ها اومدید مثلا
گفتید هیچ یک از افراد زید، هیچ یک از افراد زید،
کل امر،
هیچ یک از افراد زید هر فرد از افراد امر نیست، برای اینکه نه زید فرد داره و نه امر فرد داره، هیچ کدومشون فرد ندارن. وقتی هیچ کدومشون فرد نداشته باشن، پس هیچ فردی از افراد زید چی؟ هیچ فردی از افراد امر نیست. درسته دیگه، سالبه به انتفاع اصل موضوع است دیگه، اصلا کل فرده نداره تا بخواد فردی از افراد زید صادق باشد بر فردی از افراد امر. پس اگر حرف سلب یا اون چه که در حکم سلب است بر سر موضوع داخل بشه، مثل حالا بگید لا زید، اینجا کاذب میشه بده، لا فردون من افراد زید، هر فردی از افراد امر است، این قضیه که کاذب میشه. این حالا این موردش مثالش روشنه دیگه، لا شیء من افراد زید کلو امره نیست که بخواد هر فردی از افراد هم صادق باشد بر هر فردی از افراد زید، چنین نیست، این قضیه صادقه است. یعنی حرف سلبی که بر سر موضوع بداره آره، موضوع سور نداشته باشه یا داشته باشه سورش هم ایجابی باشه دیگه، یعنی یا این شکلی باشه یا اینجوری باشه دیگه. آره دیگه ببینید میگه کل زیدن کل عمره، این کاذبه. زیدون کل عمره، این هم کاذبه. درست شد؟ سالبه هاش صادق است. لیسه کل زیدن کل عمره، لیسه زیدون کل عمره، این دوتا صادق است.
خب
این که میگیم اگر محمول سور داشته باشد، هر دو شخصیه باشند، این در صورتی گفتیم کاذب است که موضوع ما اصلا سور نداشته باشه یا سور ایجابی داشته باشه، این شکلی باشه. اگه این شکلی باشه هم این حالتش کاذب است هم این حالتش کاذب است. پس دو تا قضیه موجبه کاذب داره، یکی کل زیدن کل عمره، یکی زیدون کل عمره، این دو تا کاذب است.
خب
پس اگر یه قضیه داشته باشیم که موضوع و محمولش هر دو شخصیه باشن، هر دو شخصیه باشن، بر سر محمولش سور بیا، این قضیه کاذب است. البته به شرطی که بر سر موضوعش یا سور نیومده باشد یا سور ایجابی اومده باشد، اینجوری هم. اما اگر نه، بر سر اگر که اینجوری بشه، مثلا لا شیء من افراد زید، اینجوری بشه، اگر اینجوری بشه نه این قضیه مشکلی نداره و یه قضیه صادقی هم هست، برای اینکه هیچ فردی از افراد زید، برای اینکه زید اصلا فرق نداره.
مثلا این
آره وقت کاذب میشه،
ولی دومیش منظور همون که میگه اگه صادق باشه صادق میشه.
کدوم؟ بعدیش؟
آره ولو قرن نبهی حرف سر و سر برعکس.
آره دیگه
منظور همون صالبه هاش.
خب اگه منظور همون صالبه ها بشه، گفته موضوع مقترن بشه به یک سلب یا چیزی که در حکم سلب باشد، البته همین که باشه درسته، این شکلی هم که باشدن باز درسته دیگه، یعنی در هر صورت موضوع رو ما چیکارش کردیم؟ مقترن کردیم به یک عدات سلبی. آخه اینجا تعبیر کرده به حرف، حرف سلبی شاید با لیسه خب خیلی سازگاری نداشته باشه، اگرچه تو منطق لیسه رو از عدات به حساب میارن و در حکم حرف میگیرنش لیسه رو. در هر صورت اگر موجبه داشته باشیم، محمول سود برش اومده باشه، هر دو شخصیه باشن، چه موضوع سور داشته باشه چه داشته باشه، قضیه کاذب است. قد مفهم صالبه هاش البته صادق هستن، وقتی موجبه هاش کاذب باشن صالبه هاش میشن چی؟
صادق.
و کذا لو کان الموضوع لشخصیه کلیان، خب موضوع برای شخصی کلی باشد، موضوع میشه اسم کانه، خبرش میشه چی؟ کلیان. پس موضوع قضیه موضوع کلی باشه، بله دیگه، محمول شخصی باشد، این میشه دیگه لو کان الموضوع کلیه. بعد موضوعی که کلیه است برای کی؟ برای یه محمول شخصی.
خب
میگه اگر اینجوری باشه بازم قضیه کاذب است دیگه. چطور؟ بگید الانسانو کل عمره، یه قضیه کاذب است. یا بگید کل انسانن کل عمره، یه قضیه کاذب است دیگه. پس چه به صورت الانسانو کل عمره بگید، چه کل انسان کل عمره بگید، در هر دو صورت قضیه چیه؟ کاذب است. البته صالبه هاش صادق است. لیس الانسان کل عمره، لیس کل انسان کل عمره، این درست صالبهش درست است ها، برای اینکه اصلا عمر فرد ندارد، چون فرد ندارد پس اینجور نیست که هر فردی از افراد انسان یک فرد از افراد عمر باشد، اصلا عمر فرد ندارد. خب ولو انعکسه، حالا اگر برعکس شد، فکذالک ان کان الموضوع مصورا، خب حالا اگر برعکس شد، برعکس که بشه یعنی
موضوع شخصیه بشه، محمول چی بشه؟ کلیه بشه. الان درباره فرضی که موضوع و محمول هر دو شخصیه باشن صحبت کرده، موضوع و محمول هر دو شخصیه باشن صحبت کرده. موضوع کلیه باشد، محمول شخصیه باشد هم صحبت کرده. حالا موضوع شخصیه باشد، محمول چی باشه؟ کلیه باشه. مثل چی؟ مثل موقعی که بگیم زیدون چی؟
کل انسانه.
اینجوری بگیم دیگه، زیدون کل انسانه. این حالت میشه. موضوع ما شخصی است، محمول ما کلیه، یک موضوع کلیه. سور هم بر سرش اومده، ممکنه هم سور جزئی بر سرش بیاد. مثل موقعی که بگیم زیدون چی؟ بعضو انسانه، این شکل بیاد. خب بله، ان کان الموضوع مثلا سور داشته باشه، سور داشته باشه، موضوع سور داشته باشه، بگیم کل یا بعض مثلا. ها؟ کل زیدن کل انسانه، درست شد؟ بعض زیدن کل انسانه، دیگه چی میشه؟ میشه کلو زیدن بعضو انسان، بعضو زیدن بعضو انسان. این چهار حالت ادامه میکنه دیگه. خب میگه اگر موضوع شما سور داشته باشه قضیه میشه کاذب. چرا؟ چون موضوع شخصی فرد ندارد. دقت میکنید هر چهار حالت کاذب است، چون موضوع شخصی است و موضوع شخصی فرد ندارد که بگید کل و فردن از افراد. و الا اگر یه وقت موضوع سور نداشت، حالا میام تو این که موضوع سور نداشته باشه، اگر موضوع سور نداشته باشد، اگر محمول سور کلی داشته باشه، خب قضیه کاذب میشه. شما دارید میگید زید هر فردی از افراد انسان است. نه اینجوری نیست، زید هر فردی از افراد انسان که نیست، قضیه میشه چی؟ شکار. اما اگر نه، بر سر محمول سور جزئی آوردید، زید بعضی از انسان است، بعضی از انسان است، یعنی درست، یعنی فردی از افراد انسان هست دیگه، درست، قضیه میشه ساده. بله شخصیه ای که محمولش کلی باشه، کلی است. آره.
این حالت چیه که حتی به امکان
موضوع مصور. ببینید اگر موضوع مصور باشه،
یعنی این که باید اون حالت که شما اول گفتید زیدون کل انسان و زیدون بعض انسان، این دو حالت میشه. حالا اگر موضوع مصور در نظرش بگیرید، دو حالت دیگه میشه، میشه چهار حالت.
چهار حالتش رو چی؟ دقت کنید، صبر کنید. اگر موضوع هم سور داشته باشه چهار حالت میشه، اگر موضوع سور نداشته باشه دو حالت میشه.
دو تای بالا نه
یکی در میون میشه دیگه. زیدان کل انسانه، زیدان بعض اون انسان، دو حالت میشه دیگه، چون تکراری هم دیگه، درست شد؟ پس اگر موضوع سور داشته باشه چهار حالت میشه، چون هر کدومش ممکنه دو حالت بشه. بس کل. اگر که نه، موضوع سور نداشته باشه دو حالت میشه، زیدان کل انسانه، زیدان بعض انسان، اینجوری میشه. میگه اگر گفتی زیدان کل انسانه، قضیه کاذب است، زید که کل انسان که نیست. اگه بگی زیدان بعض انسان، درسته، بله دیگه، زید بعضی از انسان هست، فردی از افراد انسان که هست، همین که فردی از افراد انسان شد میشه چی؟ بعضل انسان. چی؟ ما درباره موجبه داریم صحبت میکنیم،
کل زیدن بعد زیدن، کل زیدن بعد زیدن.
میگیم این قضیه هر چهار تا کاذب است، کاذب. این تمام. مطلب بعد این است که اگر موضوع سور نداشت گفتید زیدون چی؟ کل انسانه، یا زیدون چی؟ بعض انسان. این چطور؟ میگم اگر گفتید زیدون کل انسان کاذب است، اگر گفتید زیدون بعض انسان
صادق است. روشن شد؟ مشخصه؟
پس اگر اینجوری باشه کاذب است در هر صورت، اگر اینجوری باشه در حالت جزئیش صادق است، در حالت کلیش
کاذب است. دقت میکنید؟
چون ببین اصل مطلب چون روشنه، اینا دیگه مثال ها چیز نبود، اصلا موردی نداشت که حالا مرحوم علامه وارد بشه این تشقیق شقوق بکنه. بالاخره بارها عرض کردیم مباحث منطقی در چارچوب روابط نفس الامری بحث میکنن. حالا شما بگید زیدون کل انسانه، زیدون بعض الانسان. بالاخره این زیدون بعض الانسان چون زید بعض فردی از افراد انسان هست خب صادقه، ولی چون هر فردی از افراد انسان زید نیست پس زید هر فردی از افراد انسان از قضیه کاذب است دیگه، مطلب مشخصه. یعنی یه مقدار اینجاها مرحوم علامه حالا سر حال بوده خیلی. کفک ذلك ولو انعکسه، اگر یه وقت برعکس شد فکذالک، یعنی بازم کاذب است. آره دیگه، ایجابی باشه کاذبه، سلبی باشه صادق است، یعنی مثل قبلی میشه. و تصدق مع صور سلب الجزئی اول ایجاب الجزئی فی مادت الواقع. خب حالا اگر یه وقت، خب پس اگر ایجاب کلی باشه، ایجاب کلی چیه؟ کاذب است، میشه زیدون کل انسان. اگر یه وقت نه صور جزئی باشه، مثلا این چی زیدون بعض الانسان. خب اگر این حالت موجب است دیگه، حالا یه حالت سالبه هم میتونی بگی، بگی زیدون لیس بعض الانسان، میشه سالبه. مرحوم علامه میگه هم موجبش صادق است هم سالبهش صادق است. اون بعضی که زیده، خب زیده، اون بعضی از انسان که زیده چیه؟ زیده، زید بعضی از اون انسانی که اون بعضی زید هستن، درسته دیگه صادق است. اون بعضی از انسانی که زید نیستن، خب زید هم اونا نیستن دیگه. پس موجبش و سالبش فی مادت الواقع صادقه. اونی که زیده موجبش صادقه، اونی که زید نیست چی؟ سالبه صادق است. یعنی وقتی گفتید این آقای عمر که بعضی از انسان هست یا نیست، میگیم بله آقای عمر بعضی از انسان هست. خب این آقای عمر که بعضی از انسان هست زید اینه؟ میگیم نه، زید این بعض نیست. خود آقای زید که بعضی از انسان که هست، آقای زید همین بعضی از انسان هست؟ میگیم بله آقای زید بعضی از انسان هست. پس بعضی از انسان افراد مختلف دارد، یه فردش زید است، یه فردش عمر است. در زید صادقه، در زید موجب صادق است، در عمر سالب صادق است. خب دیگه الان دیگه معنیش مشخصه که آره فی مادت الواقع درسته، قضیه موجبش صادقه سالمش کاذب است. با همین بیانی عرض کردیم. بله چند ثانیه وقت داریم؟ خیلی خب، پس این دیگه مع اقتران سلب کلی بالعکس، این بمونه برای فردا شب انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.